به نستعين إنه خير ناصر ومؤين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مرحوم سید در مسئله 38 می فرمایند اذا تصرف فی المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف لم یسقط و انصار الحرام فی ذمته فلا یجری علیه حکم رد المظالم علی الاقوا. واضح است که در مال مختلط وظیفه این است که شخص خمس این مال را خارج کند و بعد در این مال تصرف کند. اگر خمس مال را اخراج نکرد و در این مال تصرف کرد به گونه ای که این مال را تلف کرد، در این صورت سوال این است که آیا خمس ساقط می شود چون مال تلف شده است، یا اینکه اون خمس بر عهده این شخص است. می فرمایند لم یسقط، یعنی اون خمس ساقط نمی شود و با اتلاف اون مال حرام که مال غیر هست در ذمه او آمده است، مع ذلک مال حرام بر ذمه او آمده است، وظیفه او اون خمسی که قبلا لازم بود بپردازد، می فرمایند پرداخت خمس بر این شخص واجب است. بنابراین به نسب به مقدار خمس تکلیف او اخراج خمس است و حکم رد مظالم مرحوم سید می فرماین علل اقوا بار نمی شود. ولی شیخ انصاری رضوان الله علیه تعبیر دیگری دارن، می فرماین لو تصرف فی المال المختلط بالحرام به هی سار فی ذمتهی. اگر این نوع تصرف را در مال مختلط به حرام انجام بدهد که اون مال حرام بر ذمه او بیاد، خب واضح است که با اتلاف است که در ذمه شخص واقع می شود. می فرماید تعلق الخمس به ذمته، خمس مافی ذمه را باید بپردازد اولا، و اون خمس هم بر ذمه آمده است. قبلا خمس تعلق گرفته بود به این مال، الان با این فرض به ذمه آمده است، برخلاف مرحوم سید رضوان الله علیه که سید می فرمایند همون خمس که قبل از اتلاف بر عهده او آمده بود به نسب اصل مال همون خمس را باید بپردازد. پس حرام از نظر مرحوم سید بر ذمه آمده است، ولیکن خمس بر ذمه نیامده از خمس، همون خمس قبلیست که تعلق به عین گرفته بود. در بنابر نظر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه همون گونه که مال بر ذمه آمده است، خمس هم بر ذمه آمده است. سید می فرمایند چون اون خمس هم بر ذمه آمده است باید به عنوان صدقه بپردازد. شیخ انصاری می فرماید به عنوان صدقه بپردازد، ولیکن که چون به عنوان به اصطلاح رد از نظر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه چون بر ذمه آمده است، می شود به عنوان رد مظالم و مالی را که می پردازد به عنوان رد مظالم هست که به عنوان صدقه در حقیقت پرداخت می شود. ولی از نظر مرحوم سید رضوان الله علیه چون همون خمس را باید بپردازد، لذا حکم رد مظالم می فرماین علل اقوا جاری نمی شود. بعضی از بزرگان نسبت به فرمایش سید این مناقشه را قرار دادن که به صرف اختلاط خمس متعلق به خود عین به نحو الاشاعه پیدا نکرده است، لذا می فرماین این خمس مثل سو خمس غنائم یا خمس به اصطلاح کنز یا خمس ارباح مکاسب نیست. در اون موارد ما خمس را علا نحو الاشاعه بنابر مبنای اونهایی که به این تعلق میگیرد، خمس هم علا نحو الاشاعه در جمیع مال است، ولی در این قسم که حرام مخلوط به حلال باشد ادعا شده است که خمس علا نحو الاشاعه نیست. فلذا مقدار حرام بر همون ملک مالک اصلی خودش باقی است. این بیانی است که در اینجا شده است. بله، ولیکن در اینجا نکته ای که وجود دارد این است که این مسئله که آیا خمس به مال مخلوط مثل خمس سایر اقسام خمس هست و همه یک نوع اند یا با او فرق دارد، اساس این مسئله 38 مبنی بر این جهت خواهد بود که ما باید ملاحظه کنیم آیا خمسی که به مال مخلوط تعلق گرفته مانند خمس متعلق به سایر اقسام مثل کنز و غنیمت و برحال ارباح مکاسب و امثال ذالک است؟ پس نتیجتاً مقدار خمس ملک فعلی سادات است و صاحبان خمس به مجرد خلط، یا اینکه نه، این یک نوع دیگری است که تشریعش برای تطهیر است. بعضی ها قائل شدن به اینکه این نوع از خمس با سایر انواع دیگر فرق دارند و جهت فرقش هم این هست که در اینجا می‌فرمایند این مال در حقیقت ملک همون مالک هست، بر ملک مالک اصلیش باقی است. اگر بر ملک مالک اصلی خودش باقی است، پس نتیجتاً این نوع از خمس پرداختن که شارع می‌فرماید باید در این قسم هم خمس پرداخته بشود، این مانند سایر موارد نیست. خب اگر بر ملک مالک اصلی باقی بود، لذا این عین خارجیه را اگر بخواهد تطهیر کند، راهش این است که تخمیس کند و خمس نتیجتاً ملک قبل از اخراج ملک فعلی سادات نشده است. پس تفاوت بین این قسم و سایر اقسام به طور کلی یک جمله است. در سایر اقسام به مجرد اینکه شخص غنیمتی به دست آورد، به مجرد اینکه ارباح مکاسبی برای او حاصل شد، یا به مجردی که کنزی به اصطلاح به دست او رسید، این شخص همون جا که الان کنز رسید در همین جا سهم به هر حال اصحاب خمس در اینجا وارد شده است و موجود است. ولی در ما نحنفی به مجردی که حرام مخلوط به حلال شد، اصحاب خمس نمیتونن بیان اینجا به میدان بگن سهم ما رو بده، بلکه در اینجا به ملک مالک اصلی خودش باقی است. حالا این آقا توبه کرده از فعل حرامش و میخواد به هر حال تطهیر کند مال خودش را، و چون نمیداند حرام چه مقدار بوده است و حلال چطور و صاحب را هم فرض کنه نمیشناسد یا به هر حال دسترسی به او امکان ندارد، در اینجا راه این به اصطلاح تطهیر مال که بتواند در مال خودش هم تصرف بکند، بفرمایید به واسطه پرداخت خمس. پس بالفعل ملک اصحاب خمس نشده است. بعد از آنی که اخراج کرد، مصرفش مصرف ارباب خمس است. پس فرق از بین اینجا با اونجا با سایر موارد از نظر اینجا، از نظر مصرف، مصرف خمس است، نه اینکه ملک فعلی اصحاب خمس باشد. در سایر موارد هنوز اخراجم نکرده باشد، مصرف مصرف ارباب خمس است و ملک فعلی ارباب خمس است، و در حقیقت در اونجا ملک مالک اصحاب خمس است رو به اونها میرساند ولی در اینجا بنابراین مبنا ملک اون مالکی که مجهول است را در مصرف خمس مصرف می کنند، نه اینکه ملک صاحبان خمس را به خودشان به اصطلاح بفردازند. اگر ما این قسمه از خمس را مانند سایر اقسام خمس دانستیم که شاید از روایات هم همین معنا استفاده بشود، همون گونه که شیخ اعظم رضوان الله علیه فرمودند به ائتلاف ملک اون مالک حرام منتقل به ذمه می شود و ذمه شخص مختلط مشتقل می شود به ملک مالک حرام، این خمس هم منتقل می شود به ذمه و به ائتلاف از بین نمی رود. پس بنابراین این خمس دائر نیست مدار بقای عین، که اگر عین موجود باشد خمس را باید بپردازد و اگر به عین تلف شد خمس را نباید بپردازد، بلکه این خمس همون جوری که اصل مال بر ذمه آمده است که ما اینکه شیخ انصاری رضوان الله فرمودند و خمس مال هم در حقیقت به ذمه منتقل می شود همون جوری که شیخ اعظم رضوان الله علیه فرمودند. و اما اگر ما مبنای دوم را قائل شده ایم قائل بشویم، خب اگر مبنای دوم را قائل بشویم در اینجا فرق میکند. تطهیر مال مخلوط به حرام، حلال مخلوط به حرام، این تطهیر از اوصاف عین خارجیه هست. اگر عین خارجیه تلف شد حرام به تنهایی منتقل می شود به ذمه، بنابر اینکه حرام منتقل به ذمه شد خلطی بعد از این وجود ندارد تا نیازی به تطهیر داشته باشد. اگر خود حرام بعد از اتلاف به ذمه آمد، در اینجا دیگه حرام به ذمه بود، چون مقدار مالی که مال خود این شخص بوده است و از جیب او رفته دیگه، مال خود شخص که به ذمه شخص نیامده، اون چی که به ذمه آمده است خالصا همون حرام هست. اگر اون حرام به تنهایی بر ذمه آمده است خلطی دیگه وجود نداره. وقتی خلطی نیست حالت فعلیه او عنوان حرام مخلوط به حرام به حلال را پیدا نمی کند. پس در نتیجه این نهر از خمس که برای تطهیر مال هست، این خمس اصلا متصور نیست در اینجا، برای خاطر اینکه وقتی نفس حرام واقعی بر ذمه او آمده است، اشتغال ذمه او به خود حرام است، باید از عهده زمانی که متعلق به مال غیر شده است بالفعل که از طریق اتلاف این معنا حاصل شده، باید از زمان او خارج بشود و قهرن خروج زمان از عهده زمان مال غیر به این است که رد مظالم بپردازد، نه خمس. این در حقیقت مبنای این دو قول هست که ما در اینجا بر اساس این مبنا باید به هر حال بررسی. بعضی از فقها تقویت کرده اند قول اول را که برخلاف مرحوم حاج عارضای همدانی رضوان الله علیه که قول دوم را اختیار کرده است. خب اگر ما قول اول را در حقیقت تقویت کنیم و اون را اختیار بکنیم خلافاً لمحقق همدانی رضوان الله علیه، بنابراین خمس هم مثل اون حرام بر ذمه این شخص می آید و موجبی برای سقوط خمس به واسطه اتلاف مال دیده نمی شود، چون اساساً این خمس دائر مدار بقای عین نیست. و اما اگر مبنای مرحوم همدانی و کثیری از اتباع او به قائل به این شده اند که بناهن علاخازا در ذمه این شخص وقتی واقع شد مثل مال مجهول المالک می شود. اگر مانند مال مجهول المالک شد باید به عنوان رد مظالم پرداخت بشود که نتیجه هم این هست که به عنوان رد مظالم و صدقه در حقیقت خواهد شد و به عنوان صدقه خواهد بود. حالا که می شود تقویت کرد قول مرحوم فقیه همدانی رضوان الله علیه را به این که گفته بشود همون جوری که اشاره هم شد در همین بحث که تفاوت عمده ای در اینجا بین این خمس و سایر موارد خمس وجود دارد و اون این است که در سایر موارد قول به تعلق خمس به اصل عین علی نحو الاشاعه او الکلیه فی المعین وجود دارد، ولی در ما نحن فی واضح است که به مجرد تخلیط حرام با حلال خمس علی نحو الاشاعه به عین تعلق نمیگیرد به مجرد اختلاط. لذا حرام ولو مجهول است در نزد این شخص بر ملک مالک اصلی خودش باقی است. وقتی باقی است بر ملک مالک اصلی باید حسب القواعد این چنین بگوییم: اگر تلف بشود منتقل بشود به ذمه این آقا، بعد از انتقال به ذمه حکم در حقیقت رد مظالم و حکم مظالم در اینجا بار می شود. همون جوری که اگر از ابتدای امر مال شخص بر ذمه این آقا می آمد، پس بنابراین این می شود به عنوان از مصادیق مظالم و نتیجتا ما باید به حکم به هر حال مظالم عباد را در اینجا عمل کنیم و اون عبارت است از تصدق. پس بحث این که تخمیس بکند مضافا بر این که روایات تخمیس همون جوری که سابقا عرض شد ظهوری در این دارد که این شخص توبه کرده است و در مقام این برآمده که حالا که توبه کرده است میخواهد تصرفش در اموال خودش علی وجه الحلال باشد، اینجا از امام سلام الله علیه میپرسد که من چه کنم؟ خب واضح است که مال موجود از حرام و این حرام مختلط با حلال شده است. در این ظرف امام علیه السلام می‌فرماید خمس بده تا مالی که پیش او باقی میماند بعد از اخراج خمس، همون جور که روایت هم دارد الباقی له، باقی مال این شخص می‌شود. این ناظر به این می‌شود در حقیقت که به مقدار خمس برای تطهیر می‌پردازد و الباقی ملک این آقا می شود، با اینکه یقینا وقتی تخلیط حاصل شد همون مقداری را که به عنوان خمس می پردازد مخلوط است بین مال خودش و مال صاحب حرام، که ما اینکه الباقی هم می ماند پیش او، اونم مقدارش مال خودش است مقدارش مال صاحب حرام. پس با اینکه این معنا به علم اجمالی برای این آقا حاصل است، معذالک امام فرمودن شما در اینجا باید خمس بپردازی تا الباقی تصرف شما در او حلال باشد، که بعضی از همین عبارت استفاده کردند که امام سلام الله علیه به لحاظ ولایتی که بر اموال و نفوس مؤمنین دارند لذا در اینجا تصرف فرمودند، به این که الباقی را تملیک کردند به این شخص و ظاهرم هست از بیان خود روایت که الباقی برای این آقا حلال می شود و ان الله قد رضیه بالخمس از مال مردم به خمس راضی شده. خب این معلوم می شود که از موارد تصرف امام سلام الله علیه است. خب بعد از آنی که تلف شد، بعد از آنی که تلف شد دیگه عنوان اختلاط در حقیقت وجود ندارد. عنوان اختلاط مال حرام با مال حلال، این اختلاط وجود ندارد. اگر اختلاط وجود ندارد پس در نتیجه انتقال خمس به ذمه دیگه معنا ندارد، چون خمس در صورتی بود که خود مال وجود می داشت و عنوان باقی معنا پیدا بکند. لذا وقتی مال تلف می شود دیگه معنا ندارد تعبیر بشود دیگه که الباقی له. این الباقی بعد از اخراج خمس در فرضی است که اون مال موجود باشد. پس فرضی که مال موجود نیست دیگه بنابراین عنوان باقی که در روایت تحلیل آمده است متصور نیست. کما اینکه در اینجا دیگه خلط هم قهرن از بین می رود، ولو اینکه این آقا نمی داند، برای خاطر اینکه اون چی که تلف شد اونی که مربوط به خود این آقا بود که تلف شده است و زمان دیگه معقول نیست، برای خاطر اینکه انسان نسبت به مال خودش که معنا نداره زامن باشد. اون مقداری که حرام بود اون به تنهایی بر ذمه این آقا میاد. پس بعد از اتلاف اختلاط موضوعاً مرتفع می شود. اگر اختلاط مرتفع شد دیگه ما این بله مال مختلطه و حرامی بود که اگر اون زمان می خواست تطهیر بکند که نکرد، راه تطهیر تخمیس بود. اما الان دیگه عنوان اختلاط مال حرام به مال حلال وجود ندارد فعلا. پس وظیفه فعلیه او این است که مثل کنه این همینجور که تعبیر بعضی از بزرگان مثل مرحوم آیاش محمدتقی آملی رضوان الله علیه هم میفهمن همین تعبیر رو دارن، میفهمن همونجوری که اگر از ابتدای امر اختلاطی صورت نمی گرفت و این آقا مال غیر را گرفته بود و تلف میشد و اتلاف میکرد، واضح است که فقط بر ذمه او میآمد و راهش هم این بود که اگر مالک را نمیشناسد تخبه سلات خروج از ذمه به صدقه دادن به اون مقدار از مال هست. حالا در اینجا هم همینطور. پس بنابراین بعد از آنی که منتقل شد به اتلاف کرد، ذمه این آقا مشتغل می شود به اصطلاح مال حرام و بعد از اشتغال ذمه او به مال حرام باید این شخص وظیفه او این است که در اینجا به احکام رد مظالم عباد عمل بکند و اون صدقه دادن است به نیت صاحب. پس نتیجتاً فرمایش مرحوم محقق همدانی صحیح است و مورد اختیار قرار میگیرد. نهایت اینجا بیانی هم که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در رد فرمایش محقق همدانی ذکر کردن هم قابل جواب هست، چون ایشان در سر انتقال به ذمه تعبیر کردن به این که چون عین از بین رفت پس بنابراین اونی که در ذمه می آید به اصطلاح با خود مال بر ذمه می آید. اشکالی که ایشان کرده بودن به محقق همدانی این بود که ما قائلیم که خمس به ذمه می آد و دلیلی هم برای سقوط خمس به واسطه اتلاف مال فرمودن نمیدانیم، چون وجوب خمس دائر مدار بقای عین نیست که این اگر باقی بود خمس باقی باشد، اگر عین تلف شد مثل محل بحث ما دیگه خمس باقی نباشد. مرحوم همدانی خمس را از باب به اصطلاح این که به عین تعلق گرفته است قائل نشدن تا شما این اشکال را بر ایشان بکنید. مرحوم عقید احمدانی در زمان وجود عین تعبیر کردن که خمس هست، نه از بابی که چون عین موجود است، بلکه اونجا اختلاط وجود دارد، اختلاط حرام به حلال موجود است و لذا چون عنوان اختلاط موجود است پس بنابراین راهش همونجوری که روایات بیان فرمودن باید تخمیس کند. ولی بعد از آنی که منتقله، بعد از آنی که تلف شد دیگه اختلاط نیست. وقتی اختلاط نبود ما باید به وظیفه فعلیهی که اختلاط ندارد عمل بکنیم. وقتی اختلاط نیست چون عرض کردم ذمه او مشتغل است به حرام فقط و محزن، زیرا مال خودش به اتلاف کلن از بین رفت و چیزی دیگر مال خودش دیگه معنا ندارد به ذمه او بیاد. فقط همون مال غیر است که بر ذمه او آمده است. لذا اختلاط موضوعا مرتفع می شود. وقتی اختلاط مرتفع شد، بعد از ارتفاع اختلاط وظیفه فعلیه او این است که این یک نوع مظالم عبادی است که بر ذمه اوست و راه خروج از این مظالم عباد این است که باید صدقه بپردازد. این حاصله اون چیزی است. فعلا هازا همون جوری که مرحوم محقق همدانی رضوان الله علیه بیان فرموده اند، برخلاف اون چه که مرحوم سید در متن اینجا ادعا کرده اند و برخلاف اتباع مرحوم سید، بنابراین باید این شخص به عنوان مظالم عباد بپردازد. حالا بحث در این است که اون چرا که به عنوان مظالم عباد میپردازد، این به اسلام مقدار آیا مقدار قدر اقل را اخذ بکند یا اکثر را اخذ بکند، چی باشد، این حالا یک بحثی است که انشاءالله عرض خواهد شد. الله العالم، صلی الله علی محمد و آل محمد.